یک بامداد در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه دومین روز از سال 1399 شمسی، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ابتدا حمید فاطمی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت بهداشت ظهر جمعه اول فروردین اعلام کرد که با مرگ 149 تن دیگر در پی ابتلا به ویروس کرونا، تعداد کل درگذشتگان به 1433 تن رسید. پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود که هر 10 دقیقه یک نفر در ایران در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می دهد. با این همه آمار 149 نفر در 24 ساعت نشان می دهد که آهنگ مرگ و میر در ایران بیشتر از هر ده دقیقه یک نفر است. با این حال علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در ایران از کاهش مراجعه به بیمارستانها در برخی استانهای ایران خبر داد. مسئولان وزارت بهداشت دو هفته تعطیلات نوروزی را دو هفته طلایی نامیده و از مردم خواستند تا در خانه بمانند و هشدارها را جدی بگیرند. در همین حال سرپرست جمعیت هلال احمر روز جمعه از سفرهای نوروزی 3 میلیون نفر از ساکنان 13 استان درگیر کرونا خبر داد. به گفته کریم همتی، از میان این افراد که با 97 هزار خودرو از استانهای محل سکونت خود خارج شده اند، 2400 نفر دارای علائم ابتلا به ویروس کرونا هستند. سفرهای نوروزی 3 میلیون ایرانی در حالی است که مقامات ایران و سازمان بهداشت جهانی همواره خودداری مردم از رفت و آمدهای غیر ضروری را شرط لازم برای جلوگیری از شیوع کرونا اعلام کردند. همزمان با آغاز سال نو خورشیدی در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش سال جدید را سال جهش تولید نامید. او در این پیام به حوادث و بلایای طبیعی در سال گذشته اشاره کرد.
سال 98 برای ملت ایران یک سال پرتلاطم بود. سالی بود که با سیل آغاز شد، با کرونا تمام شد. در طول سال هم حوادث گوناگونی برای کشور و برای برخی از مردم کشور پیش آمد. حوادثی از قبیل زلزله، تحریم‌ها و امثال اینها.
با وجود همه حوادث سال 1398، علی خامنه‌ای کشته شدن قاسم سلیمانی را مهمترین رخداد سال 98 نامید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در پیام نوروزی خود سال جدید را سال تحول در زندگی مردم دانست. او از عملکرد اقتصادی دولتش در سال 98 دفاع کرد و برخلاف آنچه همه آمارها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران را مثبت توصیف کرد. مرکز آمار ایران در گزارشی میزان تورم 12 ماهه منتهی به پایان سال 1398 را 34.8% اعلام کرد. بر پایه این گزارش، افزایش قیمت محصولات خوراکی و آشامیدنی بالاتر از کل تورم ارزیابی شده است. به طور مثال، افزایش قیمت گوشت قرمز، ماهی و سبزیجات در سال گذشته حدود 56% ذکر شده است. در پی صعود نرخ تورم به بیش از 42% در شهریور ماه گذشته، مرکز آمار ایران سپس از کاهش تورم ماهانه خبر داده است. نرخ تورم سال گذشته در حالی اعلام می شود که شورای نگهبان با افزایش 15% حقوق کارمندان در بودجه سال 99 مخالفت و آن را حذف کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با فرستادن پیامی در روز پنجشنبه فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. مایک پومپئو با شریک دانستن رئیس جمهوری آمریکا در این پیام برای همه کسانی که این سنت را در سراسر جهان جشن می‌گیرند، نوروزی شاد همراه با سلامتی و رفاه آرزو می‌کند. آقای پومپئو با اشاره به ویژگی نوروز مبنی بر گرد همایی در بسیاری از کشورها، در سال نو انجام آداب و رسوم نوروزی را واجب احتیاط شمرد به دلیل ویروس کرونا. آقای پومپئو در پیام خود تأکید می‌کند که برای حمایت از بهبود شرایط در ایران، آمریکا همچنان بر سر پیشنهاد خود برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به مردم ایران باقی است. مقامات ایران تاکنون پیشنهاد کمک از سوی آمریکا را نپذیرفتند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی با آخرین خبرها با شما بود. اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو می شنوید. بحران کرونا در ایران و جهان، همچنان آمار حاکی از رشد سریع قربانیان این بیماری در سراسر جهان است. 3 میلیون مسافر از 13 استان درگیر کرونا به سفرهای نوروزی رفتند. عاقبت شیوع گسترده این بیماری در کشور چه خواهد شد؟ و حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فرمدا، با شما خواهد بود با آخرین خبرهای ورزشی. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. ویروس کرونا، ویروسی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و جان هزاران نفر را گرفته. هفته گذشته بود که دبیرکل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری کووید 19 به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا از او درباره تازه‌ترین خبرها از ویروسی که خاستگاهش کشور چین بوده بشنویم. سپیده، چه خبر از آخرین آمار منتشر شده درباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان؟
پروانه، ابتدا سلام میکنم به تو و به شنوندگان رادیو فردا. نوروز رو به همه اونهایی که صدای ما رو الان از هر کجای دنیا میشنوند تبریک میگم. آمارها خیلی به سرعت در حال تغییر هست. بر اساس آخرین آماری که منتشر شده، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا که تا این لحظه شناسایی شدند 272,056 نفر هست. البته بر اساس آمار از این تعداد 90,618 نفر بهبود پیدا کردن، ولی تعداد 11,300 نفر از کل مبتلایان جان خودشون رو از دست دادن. آمارها روی نمودار نشون میده که شیب ابتلا به این ویروس به شدت تند هستش و متاسفانه آمار مرگ و میر هم به شدت در حال افزایش هست. خب قبلا هم اعلام شده بود که در هیچ کشوری اونقدر امکانات پزشکی و بیمارستانی در اختیار نیست که این حجم از جمعیت رو بخوان رسیدگی بکنن. خیلی سریع اشاره میکنم به ردیف های نخست جدول افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشورهای جهان. چین با 80,967 مورد الان در ردیف اول قرار داره. ایتالیا با 47,021 مورد در ردیف دوم هست. امروز اسپانیا با شناسایی 2,335 مورد جدید و در مجموع 20,412 مورد به ردیف سوم اومد. آلمان با شناسایی 4,528 مورد جدید و در مجموع 19,848 مورد به ردیف چهارم اومد. بعد از اونها ایران قرار داره با 19,644 مورد ابتلا و بعد از ایران هم فعلا به ترتیب به لحاظ شمار موارد شناسایی شده آمریکا، فرانسه، کره شمالی، سوئیس و بریتانیا قرار داره.
سپیده، تا الان بیشترین شمار کشته‌ها مربوط به کدوم کشورها بوده؟
ببین، تا دو روز پیش شمار کشته‌های چین بیشتر از همه کشورها بود، اما از دیروز چین اعلام کرد که هیچ مورد جدیدی شناسایی نکرده. امروز هم مورد جدیدی در این کشور ثبت نشد. در این فاصله ایتالیا شمار کشته‌هاش عبور کرد از چین. در حال حاضر ایتالیا با 4032 مورد کشته در صدر جدول هست، یعنی بیشتر تعداد کشته رو داره. بعد از ایتالیا چین هست با 3248 مورد و بعد از اون هم ایران قرار داره با 1433 کشته. اسپانیا هست با 1050 کشته. فرانسه و آلمان هم در ردیف های بعدی به ترتیب 450 و 233 کشته رو دارن.
سبیده، در روزها و هفته های گذشته در بسیاری از کشورها مقررات سخت گیرانه ای در نظر گرفته شده. میتونی یه اشاره بکنی به برخی از این موارد و همچنین در مورد ایران هم یه توضیحاتی بدی؟
درسته پروانه، خیلی از کشورها مرزها رو بستن یا محدودیت هایی در نظر گرفتن، حتی برای بیرون رفتن از منازل. یعنی از مردم خواستن که برای ضروریات فقط از منزل خارج بشن، که ضروریات خب طبعاً خرید مایحتاج هست. یا خیلی ها سر کار میرن، اگر نمیتونن از خونه کار بکنن در حال رفت آمد به سر کار هستن، همینطور ممکنه داروخونه برن یا از این دست موارد. در فرانسه مثلا از مردم خواسته شده که اگر میخوان از منزل مردم خارج بشن، فرمهایی رو پر بکنن، دلایل خروجشون رو بنویسن. در جمهوری چک خیلی قوانین سخت‌گیرانه‌ای گذاشتن، از مردم خواستن که اگر بیرون میرن برای موارد ضروری حتما ماسک استفاده بکنن و اگر استفاده نکنن مبلغی معادل 800 دلار براشون جریمه در نظر گرفته شده. در ضمن تمام فروشگاه‌ها و مراکز خرید به جز سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها بسته هستند. در نروژ هم قوانین سفیرانه‌ای در نظر گرفته شده و جریمه میشن اگر مردم رعایت نکنن. در عربستان همه پروازهای داخلی و فعالیت اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و قطارها به استثناء قطارهای باربری رو به مدت 14 روز به حالت تعلیق قرار دادن. فقط پروازهای حامل اقلام ضروری و بشر دوستانه و هواپیماهایی که مواد و تجهیزات پزشکی رو حمل میکنن مستثنا هستند. در ایتالیا که اولین کشوری بود که بعد از چین مقررات سخت‌گیرانه برای رفت و آمد در نظر گرفته شد، الان دولت گفته اگر لازم باشه به مردم میگه که حتی از خونه خارج نشن. در بریتانیا هم عبور و مرور قطارها از دوشنبه کاهش پیدا میکنه. در ایران اما با وجودی که هشدار داده شده که پیک بیماری در راه هستش، متاسفانه دولت قوانینی در نظر نگرفته، سخت‌گیرانه نیست یعنی قوانینی که در نظر گرفته شده و به این صورت سلامت مردم رو به خطر انداختن. به تازگی شماری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در نامه از حسن روحانی خواستند که با مهار همه‌گیری کرونا در ایران طرح قرنطینه مدت‌دار رو به اجرا بگذارن. اگر اجازه بدن یه جمله من بگم از مطلبی که رئیس شورای شهر مشهد در صفحه اینستاگرامش نوشته و گفته که روز گذشته تنها 59,000 خودرو به مشهد وارد شده که نسبت به سال گذشته البته کمتر هستش ولی بسیار رقم بالاییه و هشدار داده در مورد رخ دادن یک فاجعه انسانی.
سپاسگزارم. سپیده بهکام با شما بود با آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا. اما هلال احمر ایران روز جمعه از 3 میلیون سفر نوروزی از 13 استان درگیر با کرونا طی 24 ساعت اول سال 99 خبر داده است. این در حالی است که 2400 نفر از این مسافران تاکنون با علائم مشخص کرونا توسط هلال احمر در مبادی ورودی شهرها شناسایی شدند. در همین ارتباط در گفتگوی با رضا حقیقت نژاد ابتدا از وی پرسیدم چرا حاکمیت با وجود اینکه نوروز فرصت خوبی برای آغاز یک پالایش مبارزه با کرونا بود دست به سیاست محدودیت ترددها و تعطیلی اماکن عمومی و هتل‌ها نزد.
اون چیزی که الان در اخبار مشخصه انگار در برخی از استان‌ها تن دادن، یعنی به طور رسمی اعلام نمی‌کنن، خود استان‌ها دارن یه کارایی می‌کنن. مثلا استان کرمان به طور رسمی اعلام کرده که از استان‌هایی که شیوع کرونا بالا بوده مثل قم، تهران، گلستان به هیچ وجه مسافر نمیپذیره و ممکنه که در روزهای آینده هم این تعداد استانها رو افزایش بده. آذربایجان غربی گفته بودن که ما این محدودیت های سفر رو میخوایم تبدیل به ممنوعیت بکنیم. در بوشهر در اصفهان میدیم که در برخی از نقاط مسافرها رو از جاده بر میگردونن. الان اون چیزی که کاملا مشهوده یک آشفتگی وجود داره، اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا نیومده منع سفر اعلام بکنه و چون منع سفر اعلام نکرده حالا نسبت سفر در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده، ولی چون اون ممنوعیت اعلام نشده مردم راهی سفر شدن. از اون بعد در بعد به شهرها با مشکل ورود مواجه شدن یا در برخی از جاها مثلا فرض کنید در استان هرمزگان بندرعباس اونجا اعلام کردن که اگر هم وارد شهر بشید ما نمیذاریم توی مناطق شهری اسکان پیدا بکنه، یا بسیار از خدمات محلی در اونجا قطع شده و به مسافران ارائه نمیدن. یعنی یک نوع این عدم انسجام در سیاست گذاری باعث شده که هم اون جامعه میزبان از نظر خدماتی دوچار سر آشفتگی بشه و هم مسافران حتی دوچار آشفتگی بشن. شاید برداشتشون این بوده که با توجه به اون تبعات اقتصادی شدیدی که کرونا در داشته، اگر که بخوان به طور کامل ممنوعیت سفر رو هم اعمال بکنند، بسیار از این کسب و کارهای خرد و که تو شهرهای مختلف اینها هم دوچار بحران میشن و سعی کردن که با این چرخه سفر محدود یه خورده فشار اقتصادی کرونا رو کم بکنن، ولی در عمل ما میبینیم منجر به یه آشفتگی مدیریتی شده و الان استانداران و رؤسای پلیس استانهای مختلف مرتبا دارن به مردم میگن نیاین به شهر ما، راتون نمیدیم، ولی در سطح کشورم هیچ تصمیم ملی اعلام نشده.
رضا، چقدر این امکان وجود داره که پس از پایان تعطیلات تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا اوج بگیره و به یه پیک این بیماری ما برسیم در ایران؟
الان بحث این که ما بخوایم پیش بینی کنیم نیست، یعنی خود مسئولین دارن صراحتا میگن، خود آقای زادی که رئیس ستاد در تهران هست امروز گفته بود که نگران بازگشت مسافران نوروزی هستند و در اون صورت دوباره یه موجی خواهیم داشت. در دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اونجا هم اطلاعیه دادن و گفتن که ما در هفته سوم فروردین با توجه به این وضعیتی که داریم شاهد یه موج بازگشت کرونا خواهیم بود. قبلا مسئولین جمهوری اسلامی یعنی رئیس صدا و سیما به نقل از وزیر بهداشت گفته بود که ما تا 20 فروردین به اون نقطه اوج میرسیم و بعد روند کاهشی خواهیم داشت. الان خودشون دارن میگن با این وضع موجود ما اصلا در اون 20 فروردین یک موج دومی رو خواهیم داشت. به نظر میرسه که کماکان همون سیاست، همون مشکلات اولیه که عدم اتخاذ یک تصمیم واحد و ناتوانی در اجرای این تصمیم بود، هنوز هم در استانهای مختلف در حوزه‌های مختلف به چشم می‌خوره و همین باعث شده که ما حرفای متناقض بسیاری رو از مقامات جمهوری اسلامی هم بشنویم. یه وقت وزیر بهداشت میگه ما تو 15 فروردین یک رکورد جهانی خواهیم زد، ولی مقامات پایین دستی میگن که از 15 فروردین به بعد ما نگرانی‌هامون بیشتره.
رضا حقیقت نژاد درباره عدم انجام محدودیت‌های تردد در ایام نوروز به دلیل شیوع بیماری کرونا توضیح می‌داد.
جمعه اول فروردین با برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شماییم.
از ششانیم تا ده صبح.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام نوروزی خود با نام نهادن سال 1399 به سال جهش تولید مدعی شد که در سال گذشته با وجود تلاطم‌های بسیاری کشور رشد اقتصادی داشته و تحریم‌ها به گفته وی قطعاً به نفع مردم ایران تمام خواهد شد. در گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه ابتدا از او درباره این ادعای علی خامنه‌ای پرسیدم.
نه، فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ کدوم صحت ندارد، حتی با توجه به آماری که خود مقامات جمهوری اسلامی میدهند. میدانید اگر به سال فرنگی بگیرید، این دو سال گذشته 9% تولید کشور عقب رفته است و حتی آماری که همین روزها از سوی مقامات رسمی در میآید با همین عبارت میگویند تک اقتصادی ایران کوچکتر شده است، یعنی تولید اقتصادی کوچکتر شده است. اینو خود مقامات جمهوری اسلامی میگن و حتی سخت اظهار نگرانی میکنن که ادامه کرونا میتواند وضع بسیار بدتر از اون بکند. یک دلیل دیگری هم دارم که فرمایش جناب خامنه‌ای درست نیست. اینه که ببینید سال گذشته شعار رونق اقتصادی بود، امسال جهش اقتصادیه. رونق و جهش کم و بیش هم معنا هستند. رونق به معنی فعال شدن است در لغت و جهش به معنی پرش کردن است، یعنی در حقیقت هر دو میخواد تولید فعال بشه، جهش پیدا کنه. از قرار نشده سال گذشته که ایشون تکرار میکنه. اگر سال گذشته موفق شده بود رونق تولیدی ایشون، خب امسال شعار دیگری میدادن، همون شعار رو با یک واژه دیگه گفتن.
علی خامنه ای روز اول فروردین در این پیام نوروزیش گفته که تحریم ها اگرچه به ما فشار آورد ولی در نهایت به نفع ما میشه و مشکلات اقتصادی هم تموم میشه. این ادعا رو چجور توجیه میکنید که تحریم به نفع یک کشور خواهد بود؟
ببینید خانم، اگر این درست است که تحریم ها به نفع کشور بوده است، پس تقاضای همواره رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایشون و بسیاری از سفیرها و سخنگوی وزارت امور خارجه که تحریم ها رو بردارید از دوش نظام ولایی برای چیست؟ اگر تحریم مفید است که خب دلیلی نداره که بردارن، اینا به این دستاوردان نشستن. و حتی اشاراتی که خود مثلا رئیس جمهور میکند، میگوید بسیاری از مشکلات اقتصادی ما در اثر تحریم بود. البته من معتقدم که مشکلات ما ساختاری است در کشور ناشی از سوء مدیریت، اما خود رئیس جمهور میگوید این تحریم ها تاثیرگذار بوده است. و مقام معظم رهبری میگه نخیر تاثیرگذار نبوده و روش داشته. اما آنچه که سخت باعث نگرانی من است این است که اگر تحریم ها رو درست میدونن که یعنی به نفع اقتصاد ایران شده، چنانچه سالها پیش صحبت از اقتصاد مقاومتی در برابر نیروهای خارجی کرده بودند، یعنی اقتصاد ایران رو در عصر جهان روایی میخواهند قطع رابطه بدهند با جهان، یا استقبال از تحریم یا پشتیبانی از مقاومت. خب این نگران کننده است. هیچ اقتصادی در جهان بدون ارتباط نزدیک با اقتصاد جهانی نمیتونه رشد بکنه، به خصوص اقتصاد ایران، که حالا میتونم در فرصت دیگه توضیح بدم چرا.
در مورد اینکه خب کرونا الان قطعا فشار و لطمه بسیار زیادی به کشور وارد خواهد کرد و علی خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای در صحبتاش به این مسئله نکرد، این سهل‌انگاری مسئولان جمهوری اسلامی در مورد کرونا رو شما چه جور ارزیابی میکنید؟
بله، البته یک اشاره‌ای بسیار کوتاه یک کلمه‌ای کرد به این مورد، ولی خب همینم که می‌فرمایید بسیار نگران کننده است. می‌دونید در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی که رشد کرونا به اندازه کشور ما نبوده است و امکانات بهداشتی درمانی اقتصادی بیشتری دارند، کشور در حال قرنطینه شده است. شوربختانه در کشور اینطور نیست و در اینطور نبوده است از زمانی که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی فهمیدند کرونا در ایران شیوع پیدا کرده است و به علت 22 بهمن و به علت نماز جمعه ها و به علت گرد همایی ها و به علت استقبال از گردشگران چینی این کارو پوشیده داشتند تا کنترل از دستشون در رفت. حتی امروز هم هنوز این کنترل درست صورت نگرفته. خب کرونا تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد دارد، هم از این سو که مشتری مصرف نخواهد کرد، خرید نخواهد کرد، پس تولید نخواهد شد، هم از این سو که تولیدگر سرمایه گذاری نمی کنه به خاطر اینکه آینده رو درست نمی بینه، به ویژه که مقامات جمهوری اسلامی تصویری از آینده نمیدن. مثلا در فرانسه گفتن ما در این مدت این مدت مسائل رو تکرار میکنیم و گزارشی به شما میدیم. این هم در جمهوری اسلامی نیست و این هم قوز بالای قوز سختی های اقتصادی در کشور خواهد شد.
جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه درباره سخنان علی خامنه‌ای درباره جهش توری در ایران توضیح میداد. اما به رغم همه غم ها و از دست دادن ها، نوروز همیشه نشانی از آرزوی روزگاری بهتر و بی‌غم است. بشنویم با هم پیام نوروزی فرامرز اصلانی، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا رو.
میهنان، دوستان، شنوندگان رادیو فردا، هر کجای جهان که هستید، گرچه امسال به دلیل گسترش بیماری کرونا کمی دلهایمان گرفته است، با یاری پروردگار و پیروی از دستورهای بهداشتی از این تنگنا نیز بیرون خواهیم آمد و باز آزادانه خواهیم زیست. شاد و تندرست باشید، نوروزتان پیروز و نیک باد.
در اینجا بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
سال نورو شاد باش میگم به ایرانیان هموطن و همچنین کارمندان زحمتکش رادیو فردا. آرزوی سالی پر از شادی و پیروزی میکنم برای همه و به دور از هر گونه بیماری.
سال 1399 رو به تمام ایرانیان عزیز در سراسر دنیا تبریک میگم. امیدوارم که توی این سال جدید کمتر شاهد نگرانی هایی باشیم که در سال 1398 بودیم. برای خانواده های عزیزی هم که از ماه آبان به اینور عزیزانشون رو از دست دادن آرزوی صبر میکنم.
من فقط یک خواهشی دارم صمیمانه، شاید با این سن بالا وصیت و نصیحتی باشه، که ضمن تبریک نوروز همه یاران در همه گروهایی که لطف کردن من عضو کردن صادقانه قسمشون میدم که در این دوران سخت و برزخی که عاملش فعلا ویروسیه به نام کرونا، شما رو به همه این صفا و صمیمیت‌های صادقانه به این عامل مشترک نوروزه قسم میدم که هر کدوم ما بهداشت‌های فردی، خانوادگی، محله، شهر و در بُعد گسترده‌ترش کشور اونقدر رعایت کنیم که از این سرفصل هم به سلامت بگذریم. روز روزگار خوش و بهاران خجسته باد.
سال نو مبارک. میخوام با این پیام یک همبستگی بین هموطنای عزیزم درست کنم. پیام نوروزیتون رو با زبون خودتون بفرستید. من یک کرد هستم و سالی نویتن پیروز بید.
میخواستم این عید سعید نوروز را به یکی که شما در رادیو فردا تبریک بگم. بهتون بگم که چقدر عزیزید و باور کنید که همگیتون شدید جزوی از خانواده های ما، چون شب و روز رادیو ما روشنه و صدای زیبا و دلنشین یکی که شما به گوش همگی ما میرسه. شماها با زحمات بیکرانتون خبرهای کشورمون را به طور موثق، درست و با موشکافی دقیق به اطلاع ما میرسونید و به خاطر همین بهتون خسته نباشی میگم و آرزوی سال خوب و نیکو برای همگی شما و امیدوارم که صدای شماها به جایی از پراگ، از تهران به گوش همگی ما برسه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، با شماست با آخرین خبرهای ورزشی.
امکان برگزاری دیدار تدارکاتی میان تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال کرواسی، نایب قهرمان جام جهانی 2018، فعلا وجود ندارد. در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه ورزش، دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران که برای فرار از کرونا به کشورش رفته، گفت: من قدم هایی برای انجام این بازی برداشتم. با رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی هم صحبت کردم، اما در شرایط فعلی و مسئله شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری این مسابقه وجود ندارد، ولی در آینده شاید بتوان در کرواسی این مسابقه را برگزار کرد. در گیرودار گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، مشعل بازی‌های المپیک 2020 توکیو وارد شمال ژاپن شد. مشعل بازی‌های توکیو که هفته گذشته در منطقه المپیای یونان باستان روشن شده بود، روز پنجشنبه به نماینده ژاپن تحویل و جمعه با هواپیما وارد ژاپن شد. 125 روز دیگر بازی‌ها قرار است گشایش یابد که البته شیوع کرونا برگزاری بازی‌ها را با ابهام روبرو ساخته و شایعه‌ای به تعویق افتادن آن به گوش می‌رسد. اما توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، می‌گوید IOC مصمم است بازی‌ها را در موعد مقرر برگزار کند. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک معتقد است هنوز زود است در مورد تغییر برنامه برگزاری بازی‌ها تصمیم گیری شود. او می‌گوید: ما الان در تونلی هستیم که همه چیز نامشخص است. فقط امیدواریم آخر این تونل مشعل را ببینیم و بازی‌ها برگزار شود. طبق برنامه قرار است روز سوم مرداد ماه 32 دوره بازی‌های المپیک در شهر توکیو گشایش یابد. در بحبوحه شیوع کرونا در جهان و در حالی که کشورها یکی بعد از دیگری مسابقات ورزشی خود را تعطیل می‌کنند، کشور بلاروس فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها را آغاز کرد. ولادیمیر بازانوف، رئیس فدراسیون فوتبال بلاروس، در مراسم گشایش مسابقات در مینسک، پایتخت این کشور، گفت: دلیلی برای وحشت کردن از کرونا و شیوع آن وجود ندارد و تماشاگران هم می توانند به ورزشگاه ها بیایند و از نزدیک مسابقات لیگ را تماشا کنند. گزارش ها حاکی است که تاکنون 51 مورد ابتلا به ویروس کرونا در بلاروس وجود داشته و تلفاتی هم گزارش نشده. و در ایران در سال 1398 دو تیم سرخابی پایتخت جمعاً 50 میلیارد تومان از سوی فیفا به دلیل شکایت مربیان و بازیکنان خارجی خود جریمه شدند. این مبلغ فقط مربوط به 11 فقره حکم فیفا است که قطعی شده و جدا از پرونده استراماچونی سرمربی سابق استقلال و کالدرون سرمربی پیشین پرسپولیس است که هنوز حکم قطعی برایشان صادر نشده.
تا اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان میرسه. در بامداد دومین روز از سال 99 امیدوارم هر جا که هستید دلتون مملو از شادی و آرامش و تنتون سلامت باشه. من پروانه وحید منش از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعیین نشدن حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری برای سال 99 اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. هیئت وزیران به منظور آنچه حمایت از خانوارهای کم درآمد نامید تصمیم گرفت دو بخش اعطای بسته کمک بلاعوض و تسهیلات به این خانوارها اختصاص یابد. بر این اساس بسته کمک بلاعوض برای حدود 3 میلیون تن در 4 مرحله در اسفند 98 و 3 ماه نخست سال 99 از 200 هزار تومان تا 600 هزار تومان بر حسب بعد خانوار پرداخت می شود. همچنین تسهیلات 1 تا 2 میلیون تومانی بر حسب بعد خانوار به حدود 4 میلیون سرپرست خانوار کم درآمد با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود 12%، 8 واحد درصد به عنوان یارانه مابعول تفاوت سود سازمان برنامه و بودجه و 4% توسط تسهیلات گیرنده بدون معرفی ضامن اعطا خواهد شد. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره این کمک‌ها و تسهیلات می‌پرسم.
این میزان از کمک‌ها هرچند ضروریه اما کافی نیست و از این گذشته باید دید که این کمک‌ها آیا میتونه دقیقاً اون گروه‌هایی که کاملاً نیازمندند رو هدف قرار بده یا نه. در مورد تداوم این کمک‌ها حاکمیت می‌بایست منابع استراتژیک بسیار بزرگی داشته باشه. حال اینکه ما می‌بینیم که حاکمیت از چند مشکل رنج می‌بره. یکی عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و همچنین فساد گستره و در این ارتباط موضوع خاص مسئله کسر بودجه در سال آینده است. بودجه سال آینده دارای کسری بسیار شدیدی است. همچنین حلقه تحریم ها تأثیراتش تنگتر میشه و باعث میشه که حاکمیت نه در مورد کارآمدی و استفاده مطلوب از منابع و نه دسترسی به این منابع امکانی داشته باشه.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت احتمالاً قرارداد حدود 40 هزار تن از کارگران این استان به دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی افسود برای مقابله با مشکل بیکاری این کارگران قرار است با اتخاذ به گفته او راهکار خاصی این گروه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. بر اساس این راهکار و در شرایط فعلی بیمه بیکاری به برخی کارگران با سابقه کمتر از یک سال که مشمول بیکاری نیستند نیز تعلق خواهد گرفت. حداقل مدت پرداخت بیمه بیکاری 6 ماه و حداکثر 50 ماه است. گزارش‌ها از ایران حاکی است بخشی از دستمزد و عیدی هزاران کارگر پیمانی راه آهن پرداخت نشده است. به گزارش وبسایت کارگاه، کارگران شرکت پیمانکاری راه آهن از جمله شرکت تراورس در 28 اسفند 98 دستمزد بهمن را به طور کامل دریافت نکردند. علاوه بر این دستمزد اسفند کارگران و عیدی آنها نیز پرداخت نشده است. در این ارتباط کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنی فنی راه آهن نوشت کارگران میگویند تنها پاسخ اعتصاب سراسری است. بر اساس این گزارش کارگران خط و ابنی فنی راه‌آهن خواستار تجمیع خود هستند تا به این ترتیب دستمزدشان را به صورت مستقیم از راه‌آهن دریافت کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد و حق بیمه در مقابل ساختمان این شرکت در اهواز خبر داد. بر اساس این گزارش ماها دستمزد، حق بیمه و مطالبات دیگر 1800 کارگر شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان پرداخت نشده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که تومار اعتراضی کارگران این شرکت درباره افزایش نیافتن 30% حق جذبشان در دبیرخانه شهرداری تهران ثبت شد. بر اساس این گزارش اخیراً با مصوبه هیئت دولت 30% حق جذب کارکنان شهرداری ها افزایش یافت. اما با تفکیک کارگران از جمله کارگران شرکت واحد از سایر کارکنان شهرداری افزایش 30% حق جذب به آنان پرداخت نشده است. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای با آنچه ممانعت قوه قضایی از اعزام به مرخصی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی نامید اعتراض کرد. این تشکل صنفی نوشت در روزهای گذشته محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به مرخصی آمدند، اما دادستان همچنان با مرخصی آقای حبیبی مخالفت می‌کند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت این مخالفت در شرایطی است که از حدود 2 هفته پیش در سالن شماره 2 اندرزگاه 2 تیپ 5 زندان تهران بزرگ موارد ابتلا به کرونا در بین اعضای یک اتاق شناسایی شده و آنها را از بند خارج کردند و جان محمد حبیبی با توجه به مشکلات ریوی مزمن در معرض خطر جدی قرار دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به مشکلات جدی قلبی، گوارشی و کلیوی جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری خواستار آزادی هرچه سریعتر او و یا به مرخصی فرستادن وی شد. آقای عظیم‌زاده که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. در همین ارتباط، جعفر عظیم‌زاده در مصاحبه‌ای با روح الله مردانی از فعالان صنفی معلمان که در یوتیوب اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است، در مورد شرایط بند 8 زندان اوین توضیح بیشتری می‌دهد.
همه راه‌های ورود ویروس کرونا به زندان باز، راه‌های گسترش اون باز و به لحاظ امکانات و تجهیزات پزشکی هم هیچ‌گونه امکاناتی وجود نداره. 70 نفریم. فکر کن این 70 نفر همشون از یک سماور مشترک، از 3 تا سینک مشترک، از 3 تا روشویی مشترک، از 4 تا سرویس بهداشتی مشترک، از 4 تا حمام مشترک را استفاده می‌کنن. در راهروی قدم می‌زنن که امکان این که از هم دیگه فاصله بگیرن مطلقاً وجود نداره. در اتاق زندگی می‌کنن که 20 متر مساحتش و همه چیز اینجا مشترک، با توجه به اینکه 8 الی 10 نفر بعضن 7 نفر بعضن 11 نفر تو اتاق زندگی می‌کنن، به راحتی در این محیط کوچک از طریق تنفس قابل انتقال، علاوه بر این روش مورد استفاده اینجا مشترک جهت اطلاع شما و افکار عمومی بگم که برخلاف ادعای آقایون که بیرون میگن که ما مراقب زندانی هستیم که این چیزی وجود نداره، با توجه به اینکه من این هشدار رو میدم به معنی واقعی کلمه، یعنی خطر خیلی بزرگه، زندانی در داخل زندان دچار سوء تغذیه است، تغذیه درستی در زندان وجود نداره، خود شرایط روانی محیط زندان سیستم ایمنی زندانی رو به شدت آورده پایین، ویروس ورود بکنه به جای اینکه تلفات جانی، ضایعات جانی 2-3% بشه، از نظر من 70-80% خواهد بود و موجی از کشتار زندانیان به راه خواهد افتاد.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران هفته گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. شماری از تشکل‌های مستقل کارگری در این ارتباط با تجلیل از فریبرز رئیس‌دانا از او به عنوان مدافع کارگران و یار و همراه و صدای کارگران و فرودستان یاد کردند. کانون نویسندگان ایران نیز این اقتصاددان و عضو خود را صدای بی صدایان، زبان گویای کارگران و فرودستان و مدافع سرسخت آزادی اندیشه و بیان نامید. فرشین کاظمی‌نیا، شاگرد و دوست نزدیک فریبرز رئیس‌دانا، ساکن پاریس، درباره این اقتصاددان می‌گوید:
فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان عمومی طبقات فروده خودش رو میدونه. در زمینه حقوق کارگران فعالتر بود به خاطر اینکه ضمن بهره‌مندی از ساختار فکری و ایدئولوژی معطوف به طبقه کارگر که همانا نزد او سوسیالیسم و مارکسیسم بود، خودش رو به نوعی متعهد به این حوزه اجتماعی میدانست و در برابر موج ناملایمات اجتماعی هم به لحاظ نظری و هم در عینیت جامعه، واقعیت مادی جامعه، کارگران و طبقات فرودست رو تنها میدید. مثلا رئیس‌دانا در مورد تعیین سقف حداقل حقوق کارگری هر سال بسیار بسیار بحث میکرد، جدل میکرد با کسانی که در وزارت کار و امور اجتماعی یا در گروه‌های چانه‌زنی با وزارتخونه کوشا بودند. همیشه سعی میکرد که با محاسبات دقیق، او متخصص اقتصادسنجی یا اکانومتری بود و سعی میکرد که نشان بدهد آن چیزی که دولت برای کارگران تعریف میکنه حتی حداقل معیشت اونها نیست. در سایر حوزه‌های اجتماعی در مورد کشاورزان مثلا تأکید میکرد از آنجایی که نرخ خرید تضمینی کالاهای کشاورزان کشاورزی وجود نداره، اونها روز به روز ضعیف‌تر و بی‌بهره‌تر می‌شوند. البته در مورد برخی از کشاورزها عبارت زارع کارگر رو استفاده می‌کرد که به لحاظ نظریات اقتصادی اطلاق دقیق‌تری است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سومین نشست شورای عالی کار در سال 98، یعنی آخرین نشست این شورا، برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری، یعنی سال 99، بی‌نتیجه ماند و به نیمه اول فروردین ماه موکول شد. به گزارش خبرگزاری دولتی، ایرنا محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به دنبال ایجاد وحدت و همدلی در جامعه هستیم و بنای ما در شورای عالی کار نیز اجماع است. سخنان این وزیر دولت حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که اعضای کارگری شورا و نیز شماری از خبرگزاری‌ها از توافق نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش 18% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 99 خبر داده بودند.
ما حالا دوستان بالاخره اعدادی که اعلام کرده بودن 40% شد 67% آخر اومدن دیگه، نرخ تورم بود 37%. ما نهایتا تا نرخ تورم میتونیم بیایم، شرکای اجتماعیمون قبول نکرد.
در سالیان گذشته هم گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از فشار دولت بر اعضای کارگری شورای عالی کار برای موافقت با افزایش جزئی میزان حداقل دستمزد بود. به نوشته ایرنا محمد شریعت مداری همچنین گفت: به هر نتیجه‌ای که برسیم برای سال 99 با توجه به شرایط سال امکان بازنگری وجود دارد، هم به صورت فزاینده و هم به صورت کاهنده. بر اساس این گزارش اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار اجرای ماده 41 قانون کار بودند. این ماده دو تبصره دارد که معیار حداقل دستمزد را نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار می‌دانند. به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن 37% بوده است. همچنین به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری در سال 98 4,900,000 تومان بوده است. این در شرایطی بود که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان بود، یعنی بیش از 3,000,000 تومان فاصله با هزینه زندگی خانوار کارگری در سال گذشته. بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیال استی با کارگران ایران ساکن پاریس:
طبق قانون خود این جمهوری اسلامی میبایستی که در سالها حداقل مسئله افزایش تورم طبق اون ماده معروف 41 قانون کار میبایستی که این دستمزد بیاد بالا. الان چند سالی هست که این اقدام صورت نمیگیره، یعنی دولت‌های جمهوری اسلامی خلاف قانونی که خودشون تصویب کردن و در این کشور حاکم هست دارن عمل میکنن. این اقدامات غیرقانونیه، غیرقانون حتی همین قانون جمهوری اسلامی. این رو نباید از تکرارش خسته شد. از طرف دیگه اصلا معلوم نیست که اینها معیشت خانواده‌ها رو چجوری در نظر میگیرن و اینکه طبق همین ماده 41 میبایستی به این معیشت خانواده‌ها توجه بشه رو در نظر نمیگیرن و این بسته معیشتی هم که اینها میگن با اون چیزی که اقتصاددانان مستقل ارزیابی میکنن، نهادهای کارگری مستقل ارزیابی کردن که رقم رو به تا حدود 8-9 میلیون تومان در ماه ارزیابی میکنن، یک دریا فاصله است. اما با وجود همین فاصله‌ای که هست، ارقامی که خود اینها هم اعلام میکنن رو بهش تن نمیدن. یعنی این دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه زیر بار تعیین یک حقوقی که مردم رو در حد مرز گرسنگی حتی نگه داره رو حاضر نیست بره و از این زاویه یک فاجعه است. یعنی ما سال آینده رو با این عقب افتادن، خصوص که تکرار میکنم هر ماه قدرت خرید کارگر رو پایین تر آورده، ما با یک فاجعه برای این خانواده ها روبرو خواهیم بود و مسئله فوق‌العاده جدی هست. ما داریم میریم به طرف یک سال فوق‌العاده دشوار، نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا، به خاطر وضعیت یک ویروس کرونا. همه جا الان صحبت از رکود اقتصادی میشه، به طور جدی دارن این صحبت رو میکنن. تنها راه این که در مقابل این از سطح زندگی کارگرا دفاع بشه وحدت و تشکیلاته.
در همین حال کاظم فراج‌اللهی فعال کارگری با تاکید بر نقش افزایش دستمزد در بهبود اقتصاد تاکید کرد: دولت به هر طریق شده با مالیات ستانی از بنیادهای معاف از مالیات و برداشت نقدینگی از محلهایی که کاربرد عمومی ندارد قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. او گفت: اگر دولت نتواند از ذخایرش برای نجات جامعه از بحران استفاده کند، آن ذخیره را برای کی و کجا می‌خواهد؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@ radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.